و تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج. انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج. بدون خش، بدون غم، بدون مرس، بدون خش، بدون غم، بدون مرس،
بدون ترس، بدون مرز، بدون خش، بدون قط. سلام میکنم به شما، سلام به همگی. من فرشید منافی به همراه همکارانم زنده و مستقیم با شما این با یه ایستگاه فردایی دیگه تا ساعت 7 از رادیو فردا. اگه یادتون باشه دیروز خیلی کوتاه با جلال سعیدی که صحبت میکردیم درباره تیتر روزنامه ها حرف میزدیم، اشاره کوتاه کردیم به اینکه شورای شهر اختصاص داده یک مکانهای مشخصی رو برای تجمعات اعتراضی، ولی خب ساده از کنارش گذشتیم. حالا دوباره میخوام برگردم به اون ماجرا، چون من تو گلوم گیر کرده مونده. روز یک شنبه شورای شهر یه طرحی رو تصویب کرد که میگفت شهرداری باید مکانهای مشخصی رو برای برگزاری تجمعات اعتراضی اختصاص بده. باز بگین مسئولین به فکر مردم معترض نیستن. واقعا خود معترضین هم معذب میشن وقتی جلوی مجلس یا جلوی وزارت کشور زیر دماغ مسئولین تظاهرات میکردن. کلی بیابون و زمین خالی اطراف همین تهران هست، میتونن مردم برن توش تجمعات اعتراضی برگزار کنن، انقدر داد بزنن تا تخلیهشن دیگه. یا اصلا چرا بیابون یه استادیوم سرپوشیده‌ای، سالن والیبالی، آمفی‌تئاتری، چیزی اختصاص بدن برای این کار، مردم جمع شن توش شعار بدن. یه وقتم اگه شعارها تند شد و مثلا از مرگ بر گرانی رسید به مرگ بر دیکتاتور، از لای در میشه خیلی آروم چند تا اشکاور انداخت تو و دیگه درو بست دیگه. دیگه اعتراضات رادیکالیزه نمیشه، همه چی قابل کنترله. یعنی مسئولین میخوام بگم واقعا به فکر مردم معترض هستن، که بزرگترین مشکلشون الان این بود که جایی برای اعتراض نداشتن. توی شبکه‌های اجتماعی هم این طرح خیلی با استقبال کاربران مواجه شد. امیر مهدی ژوله توی اینستاگرامش نوشت دوستان اعتراض رو با اجابت مزاج اشتباه گرفتن. اعتراض بادمعده نیست که بری گوشه بزنی سبکشی بیای. اعتراض مکان مناسب نمیخواد، گوش شنوا میخواد، عزم رسیدگی میخواد. توی توییتر هم البته این طرح بی‌نصیب نموند. کاربری به اسم عمار ملکی روزنامه نگار توی توییتر نوشت مردم ایران در خیابان‌های سراسر کشور شعار میدهند سید علی ببخشید، دیگه باید بلند شید. بعد شورای شهر تهران مکان جدید برای تجمعهای اعتراضی مردم تعیین میکند، انگار گوشهایشان کر است. آن که باید برایش مکان جدید تعیین شود کس دیگری است، نه مردم. کاربری به نام میم بابایی هم نوشته گویا شورای شهر تهران اختصاص محلی برای برگزاری تجمعات را به بحث گذاشته. من که میگم برای راحتی کار دوستان همون اوین خوبه. به حال اینم پیشنهادیه دیگه، بد نیست. هر چی که هست ما امیدواریم مسئولین عزیزمون بعد از اینکه مشکل مکان معترضین رو حل کردن فرصت کنن به مشکل خود معترضین هم رسیدگی کنن. شما هم امروز در ایستگاه فردا اگر خواستید میتونید هر جایی که هستید، چه داخل ایران چه خارج از ایران، میتونید نظراتتون رو درباره اتفاقات اخیر با ما در میون بذارید. دیروز هم گفتیم در مورد دلایل و ریشه های اعتراضات اخیر در ایران، خب هر کسی نظری داره که اصلا چی شد که اینجوری شد. خیلی ها معتقدن حاج آقا علم الهدا و داماد ایشون حاج آقا رئیسی سعی کردن تو مشهد یه تجمعی را بندازن تا چند تا شعار ضد دولتی هم توش داده بشه و یه انتقامی هم از دولت بگیرن، ولی کنترل ماجرا از دستشون در رفت و اینجوری شد. خیلی های دیگه معتقدن همه این حرفا بهانه است و با این وضعیت اقتصادی، اختناقی، انتقادی که تو مملکت وجود داره هر چیزی احتمال داره مردم عصبانی رو بیاره تو خیابون. یه سری های دیگه هم که حالا اسمشون رو نمیبریم طبق معمول معتقدن از برادرزن صدام تا داماد ترامپ تا عمه نتانیاهو تو این ماجراها دخیلن، ولی مسئولین ما طبق معمول مثل گل و بلبل بودن، هیچ عیبی هم نداشتن. شما نظرتون در مورد این مسئله چیه؟ میتونید با همون در تماس بشید از طریق ایمیل ما istgah@radiofarda.com، از طریق تلفن های تماس 20 420 24 133 و 163، و همینطور میتونید از طریق تلگرام بهمون پیام بفرستید و یا صداتون رو برای ما بفرستید، و از طریق اینستاگرام و اپلیکیشن iOS ایستگاه پنجشنبه.
چه ساده بی هدف با پای پیاده، قهرمان خفه خون گرفتن و پشت پا از هر کی خوردن، می ترسی از خرابیه هرچی که ساختی، پیر شدی
فرشید. اولین سورپرایزم تو سال نو میلادی شنیدن صدای تو روز دوشنبه به صورت خیلی شانسی از لپتاپم توی محل کارم بود. مرسی. قضی هستم از میلان.
دیگه ما اینجوریم دیگه، غیر قابل پیشبینی و جذاب، همیشه سورپرایز داریم براتون. ممنون از تماس شما.
آقا فرشید سلام.
سلام.
در وهله اول از اجرای خیلی خوب تشکر میکنم. خیلی هم ممنون، فوق‌العاده عالی اجرا میکنید. من شهرام هستم از ترکیه. ما هم اینجا در پی اعتراضات ایران به حمایت از اونا تجمعی داشتیم در آنکارا جلوی سفارت، اما متاسفانه پلیس اینجا 20 نفر از این تظاهر کنندگان رو گرفتن بردن و هنوز هیچ اطلاعی از جاشون و چگونگی نگهداریشون نداریم. برسا داره. من گفتم این وایس برای شما بذارم که از طریق شما به گوش بقیه هموطنان عزیزمون برسه. بازم تشکر میکنم ازت، موفق باشی قربان.
خیلی ممنونم. اونایی که بعد میشنیدن قطعا شنیدن. امیدوارم دوستاتون هم زودتر آزاد بشن. پیشنهاد میکنیم حالا اگه اسامیشون رو دارین حتما، حالا چه از طریق دولت ترکیه یا از طریق سایر مراجع پیگیر باشین، پیگیر وضعیتشون باشین، ما رو هم بیخبر نذارین. حالا از بازداشت‌ها در ترکیه گفتید. امروز محمود صادقی نماینده تهران گفته تعداد بازداشتی‌های اعتراضات اخیر کشور در ایران 3700 نفر بوده. اگه اظهارات حاج آقا مکارم رو که گفته بود کل معترضینی که اومدن به خیابون 6000 نفر بودن، ایشون فرموده بودن، اگه بخوایم حرفای ایشونو ملاک قرار بدیم، یعنی از هر دو نفر معترض بیش از یک نفرشون بازداشت شده. این یعنی آخر برخورد با معترضین دیگه. البته تو اینجور مواقع این اصولا تاکتیک حکومت هم هست که با ایجاد رعب و وحشت به مردم پیام بده که نیایید تو خیابون، وگرنه شما میرید قاطی اون 3700 نفر. تازه آقای صادقی گفته این 3700 نفر توسط نهادهای مختلف امنیتی انتظامی بازداشت شدن. اینم از نوبرانه های همین نظام معظم لهیه دیگه. یعنی اینکه بازداشت بشی یه طرف، اینکه کی بگیرتت هم اون طرف. یعنی اگه اطلاعات سپاه بگیره حسابت با کرام الکاتبینه، چون برادرای سپاهی اول میکشن بعد میشمرن. این قضیه کشیدن و شمردن من نمیدونم شنیدین یا نه، حالا من یه بار دیگه میگم. میگن که آقا رو باید داشته فرار میکرده، بهش میگن چرا فرار میکنی، میگه آخ اون ور جنگل دارن هر کی سه تا چیز داره رو سومیشو میکشن. حالا من دقیقاً نمیتونم بگم چی، حالا شما بنا رو بذار بعد لوپ، سه تا لوپ به جای دو تا سه تا. بعد خلاصه به آقا روبایه میگن دیوان تو که دو تا داری چرا داری در میریال چرا میترسی؟ میگه آخ اول میکشن، حالا لوپو شما فرض کن، اول میکشن بعد میشمرن. اینی که دارم فرار میکنم. حالا بنده خدا روبایه رو لوپش دارن حساس بوده یا حالا جای دیگه. حالا با الهام از این جوک بسیار پرمفهوم و قدیمی برمیگردیم منبر خودمون، داشتم میگفتم اینکه بازداشت بشی یه طرفه، اینکه کی بگیرتت هم یه طرفه. یعنی اگه اطلاعات سپاه بگیره خب حسابت با کرام الکاتبینه، چون برادرای سپاهی اول میکشن بعدم نمیشمرن. تازه اگه وزارت اطلاعات بگیرتت شاید سربازان گمنام امام بعد از اینکه کشیدن حالا شاید هم بشمرن. نیروی انتظامی و بسیج و پایگاه مساجد و اینا هم که خب سلیقه‌ای عمل میکنن، گاهی میشمرن گاهی نمیشمرن، ولی اونا هم حتما میکشن. این مهمه. به هر حال دیگه شانستون چی باشه به عنوان یه بازداشتی؟ تازه یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی هم اینه که تو اینجور موقعیت‌ها می‌بینی خانواده یکی از بازداشتی‌ها داره میگه خدایا شکرت بچه‌م تو اوینه، شما یه جفت شاخ بالا سر سبزیش که آخه پدر من مادر من یعنی چی خدا شکرت، منظورت هتل اوینه؟ یعنی میگه نه بابا زندان اوین. بعد شما میگه آخه واد دفاز. حیوانکی میگه خب حداقل اگه اوین باشه خیالم راحت، بردنش زندان نبردنش تو اون بازداشتگاه مخفیاشون که اصلا معلوم نیست چه خبره و کی به کیه و کی میخواد رسیدگی کنه و کی میخواد بکشه، حالا کی میخواد بشمره و اینها. حداقل تو اوین باشه میدونم بچه‌م کجاست. خدا وکیل چند تا نظام، نه چند تا نظام سراغ دارین که مردمشو به یه جایی میرسونه که از بودن بچه هاشون تو یکی از مخوفترین زندانهای دنیا خوشحالم بشن. تازه اینجاست، اینجاست که میفهمیم وقتی معظم له میاد میگه
واقعا باید خون گریز در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
بله وقتی اینجوری میگه اینجوریه که میفهمی داره دقیقا از چی حرف میزنه. خدا وکیلی 3 دهه پیش خودش بهتر از همه میدونسته میخواد با مملکت چیکار کنه دیگه، غیر از اینه نیست به خدا.
بارون نمیاد هیچ وقت ولی خیامون خیسن، گاوای میانه رو در حال مذاکره با رئیس کارخونه سوسیس مرتضان مرتضان. پلیسا همه دزدا، دزدا همه پلیسن، شرافتمونو بردن و جاش دوزار یارانه به حسابمون میریزن. مرتضا مرتضا بارون نمیاد اینجا مرتضا. شب تاریک و وقتی ستاره ماه نرمه نیاد اینجا مرتضا.
خب دوستان، بله بله یه خبر فوری داریم، اونم اینه که الان همکاران من دارن به من اشاره میکنن که عامل اصلی این اعتراضات اخیر ظاهرن با ما تماس گرفته و میخواد حرف بزنه با همون. بله 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 اسم ایشون هم به من دادن همکاران، اجازه بدین من بخونمش. البرادر الزن الصدام، برادر زن صدام، آه همین که آقای محسن رضایی دیروز پریروزا گفته بود تو اربیل عراق با مسئول میز ایران در CIA و یک دو نفر دیگه جلسه گذاشته بودن برای راه انداختن این ماجراها حالا بود. خب جالب شد. خب شهرام جان واس کن ببینیم چی میگن ایشون. الو سلام علیکم، من فرشید منافی هستم. آقای چی بود؟
الو 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 الو
سلام قرب، فارسی حرف میزنن ایشون؟
بله بله من الان فارسی حرف میزنم. چه ماهی؟
خیلی خوشبختم. خب من چی صدا کنم شما رو قرب؟
من برادر الله صدام الله حسین الله هستم.
یعنی کلن اسم شما اینه مثل پدر پسر شجاع؟
بله نعم نعم.
خب آقای البرادر صدام بفرمید که نقش شما در به وجود آوردن این اعتراضات چی بوده؟
شما داماد ما المرحوم المغفور لنا چندان تازه در گذشته صدام الحسین رو کله میشناسه؟
بله کیه که ایشونو نشناسه؟ چی شده حالا؟
المرحوم المغفور لنا چندان تازه در گذشته صدام الحسین جنات شب قبل از این ماجراها آمد بخواب من. اما
خب خوب بودن ایشون؟ چی میگفتن؟
ایشون اشاره کرد به من گفت البیا.
بسیار هم عالی، شما هم رفتی؟
لا 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 من الان نرفتم، الان چون با ایشان الان شوخی داشتم الان نرفتم تا الان زایب بشه.
باریکالله چه شوخته، چه شوخته. خب بعدش چی شد؟
الان ایشان الان عصبانی شده، الان آمد الان جلو الان یک لغت لغت انداخده الان سمت من الان گفته تو این الان وضعیت الان حساس الان کنونی الان وقت الان شوخی نیست، الان تو باید الان بری ایران الان و بیاد الان من با به اونجا را علی به هم بریزی اول
حالا چرا اون دنیا میشون با کار ایران کار داره یعنی
علی ظاهرا علی درجه جهان علی برزخ علی ایشان با علی آقای خمینی دعوا شده بود علی خیلی عصبانیه
جدی با خمینی دعوا شده بود اینا بعد از مرگ هم دست از سر هم بر نمیدارن
علی من هم همینو علی پرسیدم امانت ها علی ظاهرا علی صدام داشته با علی مرحوم علی طارق عزیز علی جلوی در بیت آقای خمینی علی شوت علی یه ضرب علی بازی میکرده علی توپ ایشان علی میفته توی بل بیت علی خمینی
شوت یه ضرب تو عالم برزه
نعم
مگه اونجا ما این چیزا داریم خب
آقای خمینی هم علی عصبانی میشه علی توپ علی صدام را علی پاره میکنه علی میندازه بیرون علی
عجب بابا و بعد صدام هم شاکی میشه میاد به شما میگه برو ایرانو به هم بری
نعم علی دقیقا علی همین طوره نعم
عجیبه خب حالا یه جوری حل میکردن با هم مشکلاتو دیگه شما میگم آقا خواباتو جدی نگیر آقای البرادر صدام شاید غذای سنگین خورده بودی اون شب خواب مثلا پرت و پلا دیدی
نمیدونم به هر حال تا دفعه بعد که علی مرحوم علی مغفور علی نچنه دان علی تازه در گذشت علی صدام علی حسین بیاد بخواب من علی خدا حافظ علی
الو رفت عجب قطع کردی بله شنوندگان عزیز بالاخره فهمیدیم ریشه این اعتراضات کجا بود من همینجا از سردار همیشگی نظام آقای محسن رضایی تشکر میکنم که با این سرنخی که دادن به ما کمک کردن تا عامل این اتفاقات رو بالاخره پیدا کنیم با تشکر از ایشون بریم آقا بریم
سلام خدمت تمام بینندگان رادیو فردا به نظر من فقط و فقط سلام. تنها یه دلیل میتونه وجود داشته باشه که مردم خواسته باشن به تمام اون چیزهایی که میخوان برسن و اون اینه که مردم ایران میخوان که رو پای خودشون بایستن و دموکراسی حاکم بر این کشور مطلق باشه و حکومت کنه
بله خب نظر ایشون هم این بود که مردم دموکراسی میخوان به دنبال آزادی هستن ممنون از تماستون اما وسط این هاگیر واگیر و شلوغی ها آقای محسن رضایی که داشتیم راجبشون صحبت میکردیم دیگه رسما دارن تبدیل میشن به زنگ تفریح نظام ایشون تشریف بردن قم اونجا یکی دیگه از عوامل نابسامانی وضعیت کشور رو تشریح کردن البته بجز برادر زن صدام که ایشالله خدا به زمین گرم بزنه که هم دست خودش کم کشیدیم حالا بعد از فک فامیلاش هم بکشیم دیگه به گفته ایشون گفتن علت این همه مشکلات و نابسامانی که ما تو کشور داریم اینه که اسلام رو آقای محسن رضایی فرمودن اینکه علت این همه مشکلات نابسامانی که ما داریم تو کشور اینه که اسلام رو هنوز به طور کامل وارد اقتصاد و فرهنگ نکردیم یعنی خدا خودش به داد برسه یعنی اسلام رو همچنون نصفه وارد کردن وضعمون اینه دیگه خودتون تصور کنین کامل بخوان وارد کنن قراره چجوری بشه یعنی فکر کنم دیگه رسما از اون ور بزنه بیرون ما همینجا عاجزانه و ملتمسانه از سردار رضایی عزیز خواهش میکنیم به همین مقداری که اسلام رو تا امروز وارد ما یعنی همون وارد اقتصاد و فرهنگ ما کردن بسنده کنن نگاه به ظرفیت‌های خودش یعنی اسلام خودشون فقط نکنن که یه نگاه هم به ظرفیت‌های مردم بکنن
یه مقدار دیگه بیشتر اسلام وارد بشه آقا دوچار پارگی میشیم، اون وقتی که با بقیه اون چیزام درست نمیشه. حالا از ما گفتم بود، به نظر ما خب تو این 40 سال اسلام وارد شده و وضع اینه. من میگم امتحانی ها، فقط برای امتحان یه مقداری شما بکشین بیرون، شاید اوضاع بهتر شد. اگه دیدین نشد خب دوباره برین تو، اصلا کامل شما وارد کنین. ولی حالا میگم اینجوری شما یعنی امتحان کنین دیگه، فقط یه راهکاره. حالا شاید یه بخشی از مشکلات مردم حل شد، امتحانش ضرر نداره دیگه. بازم هر جور راحتین البته خودتون.
یک چشم پیش همه دردانه می شود، باید به منبر چه کسی اعتماد کرد؟ وقتی حدیث وارد افسانه می شود، هر جا که ما به هم سر زلفی گره زدیم، از نقطه های بسته به هم شانه می شود. وقتی شراب قاعده اعتقاد شد، مقیاس آب روی تو پیمانه می شود.
خب بخشی از یکی از کارهای علیرضا عصار رو شنیدیم به اسم فتوای تاک. ما البته تو این برنامه بارها راجع به واکنش‌های مختلف هنرمندان مختلف حرف زدیم. علیرضا عصار هم هفته گذشته یک کنسرتی داشته که یک واکنشی داشت نسبت به اعتراضات اخیر. به اتفاق بشنویم صحبت.
بنا ندارم که خیلی صحبت بکنم، چون همیشه توی ترانه‌هام راجع به صحبت کردم. فقط نظرم رو نه به عنوان یک خواننده، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک شهروند ایرانی به شما که هر حال عزیز دل من هستید، نظر شخصی رو میگم. من همونطور که همه شما حتما همینطورین، هیچ کدوم از ما موافق خیلی از اتفاقاتی که میفته نیستیم، مثل نمیدونم شیشه شکستن یا چیزی رو از بین بردن. ولی نظر شخصی من اینه که عمیقا این رو از اعماق جانم میگم، حق با مردمه. بهتره که اینا فارغ از هر کلیشه‌ای میگم، نمیخوام هر کلیشه‌ای بزنم، نمیخوام شعاری حرف بزنم، اهل این حرفا نیستم. واقعا حق با مردمه و من خواهش میکنم که مسئولین در هر سمتی که هستن دقت کنن به این موضوع. مردم حقیقتاً شایستگیشون بیشتر از این حرفاست که اینقدر سخت زندگی بکنن در کشوری با این همه سر.
بله، واکنش علیرضا عصار بود نسبت به اعتراضات اخیر. و هنرمندای دیگه ای هم واکنش نشون دادن. پرویز پرستویی که دیگه احتیاج به معرفی نداره، میشناسینشون، هنرمند و بازیگر خوب کشورمون. ایشون هم چند روز پیش صحبتی کردن توی تلویزیون و واکنشی داشتن نسبت به همین اعتراضات. به اتفاق بشنوید.
من زمانی میتونم بازیگری بکنم که حالم خوب باشه. من زمانی میتونم بازیگری رو درست انجام بدم که حال مملکتم خوب باشه. زمانی میتونم در واقع فارغ باشم از همه چی و بتونم به راحتی خودم رو در اختیار دوربین، در اختیار شما عزیزان بذارم که حال مردم خوب باشه. اینی که من نمیتونم خودم رو، نمیخوام شعارم بدم، به هر حال اتفاقاتی که داره میفته این چند روز اخیر داریم شاهد میخوام. من به عنوان یه بینندم که در واقع نشستم تو تلویزیون خونم، در واقع همجوری کانالا رو مثلا رد و بدل میکنم، آنها نگاه میکنم، جنبندی که میکنم، یعنی این اتفاق داره بر مملکت ما در واقع میفته. این جریاناتی که اتفاق میفته رو من نمیتونم ندیده بگیرم، نمیتونم نفهمم، نمیتونم بی‌تفاوت باشم. خب وقتی یه سری اتفاقاتی که به اصطلاح داره میفته، من هم جز شهروند اینجا هستم، شناسنامم ایرانیه و توی مملکت دارم زندگی میکنم. وقتی حال جامعه من خوب نیست، وقتی حال مردم من خوب نیست، طبیعتا حال خودم خوب نیست. بیرو دروسی وقتی نگاه میکنم خب قصه میخورم، میگم چرا اینجوری میشه. بعد هزار جور انگ و به عنوانم براشون میذاریم، ولی صادقانه نگاه بکنیم در این چند ماه اخیر واقعا این مردم ما فتنه‌گر بودن؟ این مردم ما واقعا شبچی اختشاشگر بودن؟ حالا اگر به قول معروف لابلای اینها یه اتفاقی میفته که من نمیخوام اصلا وارد اون قضیه بشم، نه من بنده نه آدم سیاسی هستم، نه اصلا وارد این جریان میخوام بشم، بنده به عنوان یک ایرانی دارم یه حرفو دارم میزنم. چندین و چند ماه من دارم میبینم پیرمردی که موی سپید کرده در واقع کار کرده، خانومی که در واقع تمام عمرش رو تو کار فرهنگی گذاشته، معلم بوده، اومده تمام داشتش رو آورده به اصطلاح دو دستی داده دست یک آدمی که مثلا 2000 از این پول برگرده که بتونه این گذران بکنه توی مملکتی که هممون میدونیم، از اون بالا میدونن تا پایین. خود آقای دکتر روحانی داره باران وام میکنه، آقا مملکت به لحاظ اقتصادی مشکل داره، تورم هست، گرانی هست، در واقع تمام اتفاقایی که قرار بیفته هنوز نیفتاده، همه اینا رو میدونیم. خب اگر یه دفعه میاد یه همچین اتفاقی میفته، من توقع دارم که در واقع یه جور دیگه این مردم رو با آرامش دعوت بکنم.
سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. بی پرده بگویمت، چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد، فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سپید از فراز کوچه ما می گذرد، باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری را جان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.
از ایستگاه فردا زنده و مستقیم با شما هستیم از رادیو فردا تا ساعت 7. میریم سراغ فرنوش امیرشاهی، روزنامه نگار.
حالا چرا تا خط و خاشان
با مردم عزیزمون حرف دارم؟ من حرف خواهم زد در وقت خودش.
حالا یک اقلیتی هستن، یک گروه کوچیکی هستن تو بعضی از شهرها، این ملت ما به خوبی اینا رو جمع میکنه، چیزی نیست.
سلام فرنوش.
سلام، حال شما؟
مرسی، ممنون. توی این بخش شنیدیم که آقای خامنه‌ای گفت با مردم عزیزش حرف داره و حرف خواهد زد. امروز سکوت رو شکست داره و حرف زد آقای خامنه‌ای. چیا گفته آقای خامنه‌ای؟
گفتش که اولا که باید حرفهای مردم رو گفت شنید، و گفتش که همه باید بشنون، نه فقط مسئول. خودش هم گفت من خودم هم مسئولم، همه باید بشنویم عمل بکنیم.
بله.
یک جای دیگه اشاره کرد به این تجمعات و گفتش که نتیجه گرفته اون چه که به گفته اون قرائن و شواهد اطلاعاتی نشون میدن، همه این تجمعات اعتراضی سازماندهی شده بوده. و گفت یک مثلث فعال بوده، یک رأسش آمریکا بوده، یک رأسش اسرائیل بوده، طراحی‌های انجام دادن و تلویحاً به عربستان اشاره کرد، گفت یکی از دولت‌های استفاده کرده از خرپول در خلیج فارس هزینه نقشه رو داده. بعد گفتش که یه گروه دیگری بودن، اونها رو پادوهایی توصیف کرد که به گفته اون منظورش سازمان مجاهدین خلق بود، که گفت اونها هم اومدن رأس سوم این مثلث بودن، از ماها قبل تلاش کردن. حتی گفت که همه این فراخوان‌هایی
چی شد مستطیل الان 4 تا زل داشت.
نه دیگه،
عربستان رو با بقیه
پولش رو داد عربستان.
اوکی.
بعد نهارشامشون عربستان داده. آره. بعد گفتش که همین کمپین های نبگرانی و اینهایی که این مدت مطرح بوده همش زیر سر همین مثلث بوده. یک جایی هم به تجمع کنیم شعارهایی که تو این تجمعات داده شده اشاره کرد. گفتش که از یه طرف گفتید که جانم فدای ایران، از یک طرف پرچم ایران را آتیش زدین، استفاده کرده از کلمه بیعقل ها، گفته بیعقل ها نفهمیدن که این دوتا با هم نمیسازه. بعد با دوباره اضافه کردن که خب انشالله شما قربون ایران برید، اما کی تا حالا شماها مقابل دشمنان ایران سینه سپر کردید؟ در مقابل دشمنان ایران هم همین جوانای حزب الله سینه سپر کردن. آقای خامنه ای
روش به مردم بوده دیگه، مردم که معترضان.
آقای خامنه ای بارها تو صحبت‌هاش گفته که دو قطبی سازی پرهیز کنین، خودی غیر خودی نکنین، ولی با این صحبت‌هاش خودش بیش از همه جامعه رو دو قطبی میکنه و این فضا رو ایجاد میکنه. این سر روز مهمترین صحبت‌هایی بودش که داشته و در یه بخش دیگه کشورهای به گفته او دخیل در این ماجرا و به ویژه آمریکا و رئیس جمهور اون رو تهدید کرده و گفته که شماها سرتون تو این حوادث به سنگ خورد، اگر بازم تکرار کنین باز هم ناکام میمونین. هشدار داده، تهدید کرده، گفته تو این چند روز به ایران خسارت زدین و این کارتون بدون تقاص نخواهد بود، ولی اشاره نکرده که منظور چجور برخوردی خواهد بود.
بسیار خوب. فرنوش، از کشته شده ها و بازداشتی های آمار جدیدی بهمون بده.
خب از کشته شدگان از دیروز تا امروز متاسفانه میتونم بگم که تعداد افزایش پیدا کرده. دیروز بهتون گفتم که یک نفر به اسم سینا قمری تایید شد که در قرنطینه اوین کشته شده،
که گفتن خودکشی بوده.
همه اینهایی که اعلام تایید شده همه رو گفتن خودکشی بوده به دلایل مختلف.
تو عراق که من شنیدم حتی گفتن
فیلم خدا سخن عراق گفته. آره. که استان مرکز گفته فیلم خودکشیش هم موجود هستش و حتی گفته که این یک شخصی بوده که فروشنده مواد مخدر بوده، سابقه دار بوده، ولی خانواده اون به کمپین حقوق بشر در ایران گفتن که هیچ سابقه کیفری نداشته این شخص
و خیلی هم جوان بوده،
ظاهرا جوان بوده،
21 سال.
عکسش هم در شبکه اجتماعی منتشر شده که خب ما نمیتونیم تایید کنیم.
درسته.
خیلی. یک نفر دیگری هم به نام محسن عادلی در دسفول، اونم اعلام شده که خودکشی کرده، ولی خانواده اون در توییتر من خوندم که به گفتند که این شخص در اعتراض‌هایی که در این شهر بوده گلوله خورده، بعد بازداشت شده، دو روز بعد به خانوادهش خبر دادن که کشته شده و اون هم در زندان خودکشی کرده.
گلوله ولی خورده بوده.
خانوادهش گفتن این گلوله خورده. گفته حتی خانوادهش گفتن به ما گفتن که این گلوله رو از طرف همین معترضان بهش اصابت شده.
از طرف معترضان، یعنی اسلحه داشتن شلیک کردن.
حالا اینطوری گفتن. چند روز پیش هم اتفاقا یک فیلم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون میداد 15 دی بود دقیقاً که نشون میداد مراسم تشییع در شهر دسفول برگزار شده. این خبر رو البته تایید نکردن مقامات رسمی روابط عمومی. سازمان زندان‌ها به وبسایت اعتماد آنلاین گفته که ما پیگیری کردیم، مرگ فردی به نام محسن عادلی رو نمیتونیم تایید کنیم. حالا اینها مسائلی هستش که مطرح میشه. از اون طرف خانم نسرین ستوده حقوقدان هم با رادیو فردا مصاحبه کرده و گفته که به جز اون سینا قمبری دو نفر دیگه هم به قرنطینه اوین کشته شدن، ولی تایید بیشتری هنوز ما نتونستیم بگیریم.
این فقط یعنی صحبت‌های از صحبت‌های خانم ستوده.
بله
میدونیم این رو که غیر از سینا قمبری دو نفر دیگه در قرنطینه اوین بودن.
اینطوره. اگر اینها درست باشه تا به حال 5 نفر در مجموع کشته شدن. به نظر میاد که به هر حال
5 نفر از بازداشتی هایی که توی زندان بودن،
بله، اینا همه تو زندان کشته شدن. ما اصلا آماری نداریم از این که در طول این تجمع چه کسانی احتمالا کشته شدن. بیشتر داریم، البته آمار رسمی میگه 23 نفر در تجمعات کشته کشته شدن، ولی یه حجم زیادی هم مجروح داشتیم.
درسته.
که اصلا از سرنوشت اونها خبری منتشر نشده و ما اصلا نمیدونیم که خوب شدن یا نهایتا آیا حالشون بدتر شده، آیا کسی دیگه هم جانش از دست داده یا نه.
فرنوش، چرا این آمار بازداشت شده ها اینقدر متناقضه؟ امروز آقای صادقی هم گفت 3700 نفر.
گفتن 3700 نفر، درسته. تازه یک نکته هم اشاره کرده و دقیقا دلیلش اینه که چرا نامشخصه. گفته که این بازداشت ها توسط نهادهای مختلفی انجام میشه، یعنی فقط وزارت اطلاعات نیست، با اینکه روزه اول اعلام شده بود همه اینا رو وزارت اطلاعات گرفتن.
نیروهای انتظامیه، نمیدونم اطلاعات سپاه،
نهادهای موازی اطلاعات، در یک جمله بخوام بهتون بگم. و گفته که ما برای همین آمار دقیق نداریم، به ویژه در مورد دانشجو. البته اینو گفته، گفته باید مشخص بشه این افراد رو کدوم نهاد گرفته. و واقعیتش هم همینه، به دلیل اینکه خیلی از کسایی که بازداشت میشن تحویل زندانهای امنیتی داده میشن که این دسترسی به اونها اصلا امکان پذیر نیست، حتی وکیل نمیتونه بره وارد این زندانها، بازداشتگاه‌ها و دادسراهای امنیتی بشه. یکی از این دادسراهای امنیتی که سال 88 اتفاقا شکل گرفت داخل زندان اوین بود که از همونجا متهمان جریانات اعتراضات سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو از همونجا براشون حکم صادر میکردن. نه وکیل میتونست بره، نه خانواده میتونست بره و اصلا دسترسی به اونها وجود نداره. یه مشکل دیگه هم اینه که نهادهای دیگه مثل سپاه که بازداشتگاه خودشون رو دارن، اونها لیستی ازشون، لیست زندانی ها رو در اختیار نمایندگان مجلس نمیگذارن که اونها بدونن که خب اونها چه تعداد بازداشت شده دارن.
اطلاعات آقای صادقی از کجا اومده؟
خب آقای صادقی نماینده مجلس، این مدت پیگیر بودن به خصوص فراکسیون امید مجلس، با وزیر اطلاعات، با فرماندهان سپاه بارها جلسه داشتن، با دستگاه قضایی جلسه زیادی داشتن و به هر حال این اختیار قانون بهش داده که بتونه که به این اطلاعات دسترسی پیدا کنه. امروز اتفاقا من یه خبری هم دیدم که فراکسیون حقوق شهروندی مجلس یک نامه‌ای داده به وزیر دادگستری و خواستار دیدار از زندان اوین شده که اگه خب این اجازه بهشون داده بشه بازی مقداری
بله.
میشه
مشخص میشه تعداد زیادی از بازداشت شده،
هم به شرطی که البته ببرنشون و همه جا رو بهشون نشون بدن. حالا بعد ببینیم که چه خواهد شد.
بسیار خب، ممنونم ازت. فرنوش امیرشاهی رو روی توییتر میتونن فالو بکنن با شناسه فرنوش امیرشاهی.
بله بله،
سپاس فرنوش،
متشکرم از شما. بزن تارو مار کن، بزن لطو پار کن، بزن شهر رو خاک کن، آدماشو چال کن، بزن لعنتی بزن، قالشو بکن، درست بزن سمت شب، بزن سمت قلب من، بزن فلان دستشی، فلان دور دستته، فلان چوب دستته، تفنگ و توپ دستته، بزن شرق و غرب و مرد و زن و زن و مرد و کلا نچی از تو شهر و حتی شرق و غرب و منم بزن زودتر، چیه هنو میلرزی، هنوز ازم میترسی، هنو وقتی شر میکنم پس سوراخ میکردی، هرومی دستای من خالی ان عین مغزت، یه دست به ماشه
فرشی جان. سلام امیر هستم از این مورن آلمان خدمت که تازه اومدم. فکر نکنی که خیلی وقت نمیدونیم، از بطن جامعه اومدیم میدونیم چه خبره. نه به علم الهدا کاری داره این قضایی، نه به رئیسی، نه به داماد ترامپ. مردم رو واقعا دیگه به اون حدی اعلا تحت فشار گذاشتن، این خود مردم، صدای مردم رو دیگه واقعا در اومده. هرچند که مبارزه کردن با لیدرها، با کسایی که واقعا تو جامعه رهبری میکردن، همه رو بیرون کردن، کشتن، خفقان، حالا دیگه این انقلاب واقعا گرسنه هاست، دیگه کارشون تمومه.
ممنونم از شما. بله، به گفته ایشون دیروزود داره، ولی خب با این وضعیتی که هست ظاهرا سوخت و سوز نداره. ممنون از تماس شما. دیروز شیخ حسن روحانی بازم اومد به میدون و در مورد ماجرای فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام تو هفته گذشته یه صحبتایی کرد. ایشون اولش سعی کرد توضیح بده و البته تو حرفاش خطابش به کسایی بود که ما هم نفهمیدیم اینا کیا هستن دقیقاً.
خب بله، یک شبکه رو به خاطر شرایط امنیتی کشور ممکنه 2 روز 5 روز بگیم بسته باشه، بعد حالا میخواید سوء استفاده کنید دیگه. حالا که بسته بود، نه دیگه قشنگ بود، خیلی خوب بود، شب خوب راحت خوابیدیم. این بسته باشه برای ابد، تو راحت خوابیدی، 40 میلیون گرفتار بودن، تو فکر میکنی تو هستی فقط؟ 100 هزار نفر شغلشون از دست دادن تو این هفته، تو شغلت بهتر شده.
کی؟ آقای شیخ حسن روحانی، با کی داری حرف میزنی تو؟ کی شغلش بهتر شده؟ کی راحت خوابید آقا؟ میکروفون ترکید، من اعصاب ندارم. این حرفا رو آقا به جای اینکه بیای به مردم بزنی، خب چرا به همونا نمیگی؟ اصلا کی به کیه؟ چی به چیه؟ در ادامه هم البته ایشون یه حرفایی زد مربوط به ماجراهای فیلتر شدن و رفع فیلتر اینستاگرام ته هفته گذشته.
من حالا دیدم تو این چند روزی که یکی از این شبکه‌ها بسته بود، من گفتم بازش کنید، دیدم یه چند تا از اینا یه نامه‌ای نوشتن که آقا ای کاش بسته میماند، شما چرا زود عجله کردید فلان. نمیگه که چند نفر تو اینا اجناسشون رو به نمایش میگذارن، به فروش میرسونن.
بله کیا آقا جان؟ من نمیفهمم استاد شیخ حسن روحانی، آقا خیر سرت، آقا تو رئیس جمهوری ها، تا وقتی که نیای پشت تریبون نگی اینا کی هستن، اینایی که هی داری بهشون حرف میزنی، آقا فایده نداره این حرفا که هی میای هوایی میزنی واسه خودت که چی مثلا به در میگی دیوار بشنوه. خب پس فرق تو که خیر سرت رئیس جمهوری با مردم عادی چیه؟ جالب بود هفته پیش بعد از فیلتر شدن تلگرام توی ایران، صدا و سیما که همیشه ثابت کرده همگام با مسئولین و پشت به مردم حرکت میکنه برای اینکه این تصمیم کودکانه رو توجیه و ماسمالی کنه، یه چند تا کلیپ پخش کرد از گزارش مردمی و اینکه مردم چقدر حالا که تلگرام فیلتر شده خوشحالن و این حرفا. مثلا توی یه بخش از این کلیپ یه آقایی بود که میگه من با پدرم توی فضای مجازی دیگه در ارتباط نیستم، میرم بهش سر میزنم. عزیزان صدا و سیما همین تیکر رو برداشتن پخش کردن. بعدن همین این آقاه اومد تو اینستاگرام خودش تو کامنتو توضیح داد که آقا قبل از اینکه این حرفو من بزنم، یعنی ایشون این حرفو بزنه، گفته بوده که چاقو هم وسیله خطرناکیه ولی میشه ازش استفاده های دیگه هم که استفاده درست هم کرد. منظورش این بوده که به خاطر خطرات یک وسیله کلا نمیتونن بزنن سانسورش کنن، که خب قطعا مطمئنا دوستان صدا و سیما اون بخش از حرفای ایشونو پخش نکردن و سانسور کردن. و جالبه یکی دیگه از حاضران در اون کلیپ هم بعد از این اومد به صحنه و این دوست عزیزمون هم توی اون کلیپ صدا و سیما ازش فقط این جمله پخش شده بود.
یه بار یه عکسیو داشتم می‌دیدم بعد رفتم تو ماشین جلوی
این از صدا و سیما پخش شده بود. بعد ایشون خودش اومد، این آقای جوون اومد تو اینستاگرام خودش توضیح داد که به طور کامل اصلا چی گفته بود و داستان چی بوده.
من گفتم که اگر چای بریزی رو پای راننده بعد راننده تصادف بکنه از فردا آیا باید چای فیلتر بشه؟ بعد این یه تیکر رو پخش نکردن، چند تا حرف دیگه هم زدم که قابل پخش نیست. فقط می‌خوام به اون خبرنگاره بگم آقا این نونا خوردن نداره، خدا وکیلی با آبروی پسر مردم بازی میکنی.
بله به هر حال صدا و سیماست دیگه، شما توقع دیگه ای ازش داری؟ بیاد مثلا این وسط وظیفه خودشو که اطلاع رسانی بیطرفانه یا حداقل کم طرفانه از انجام بده؟ نمیشه که، صدا و سیما مال خودشونه، هر کاری هم دلشون بخواد باش میکنن، به ما هم هیچ ربطی نداره. حرف اضافه هم بزنیم توقف بیجا مانع کسب است، یا توقع بیجا حتی مانع کسب است. اون چند هزار میلیارد تومانی هم که سالانه از جیب شما میره خرج صدا و سیما میشه به ما هیچ ربطی نداره، فضولیش هم به هیچ کس نیومده. بله چی فکر کردیم؟ مملکت که هرکی نیست صدا و سیماش بیاد سمت مردم، صدا و سیما مال حکومته، سندش هم اونها دست معظمله، ما که از همینجا داریم میبینیمش، شما هم دقت کنید میبینیدش. علی‌رغم دلگیری‌ها و سرخوردگی‌های این روزها راهی نمی‌مونه و اصلاً چاره‌ای نداریم جز این که بگیم زندگی ادامه دارد با همه تلخی‌ها و نامرادی‌ها و دلزدگی‌هاش. به قول مهدی موسوی، زبان وا کرد تا افشا کند شب‌های سختی را، زبان وا کرده بود و خودکشی کردند تختی را، نمی‌مرد و میان اشک و آتش باز هم جان داشت، به جای خون به رگهای غمش ققنوس جریان داشت. اگرچه حاکم دنیا مسلسلهای بد بودند، تمام بچه ها تاریخ جنگل را بلد بودند. صدای سرو در آینده آزاد می آمد، صدای باد می آمد، صدای باد می آمد، به امید روزها و شبهای روشن.
تو ازم بدت میاد و حق داری، چون کسی مثل من از اشتیاق تو چشات نخونه، حتی اگه نفرت داری حق داری، چون مریضم از دکتر همیشه ولش بود، هرچی قد میکشه خمتر میشه. ما هم داشتیم مشته بی دنیا و رسمش، ما هم که مش نکردیم تو دیوار مثل ممل گایی دهت گفتیم یکی توش بود اما تو ازم بدت میاد منم از خیلی یا ولی حق بده تو از چی و من از چی. من از دشمنی که بین ما مشترکه، تو از منی که واسه اونا سم مهلکه، تو از کسی که میدونی وارفش مونده جز اون چیزی که تجربه کرده نخونده، واسه بچه 24 ساله که دلیلی نداشت جای داغ درک تو بنگ خط بشمار، دلیلی نداشت که با همه سر شاخ بشه به تنابی چنگ بزنه که سیم خار داره بعد دست و ساز و تاول سر انگاش بشه سیبل تیر و کیسه واسه ما ششی رپر تازه اونم از نامی که بگی چی حال نمی کنم با این مردی که بگی چی دلش خوشه و بیرون گاده عبده گرده تو یکی منو نمونده اصلا تو هیچی همه کس من اونجا تو فکر کردی که ساقت میمونم اینجا فکر کردی که نمیشد مثل این نسکولا تو ایران حال کنم و بیزینسم اینجا اگه نکی یه پا اینجا و یه پا دوبهی بود از اکس و پارتی و خیر کنر میخوند جای نگاه از سوسن خانوم میخوندم که تو حال کنی و بگی از خنده مردم ما راهی رو رفتیم که توش برگشتیم این پشت سر خون ریخته که برگشتیم بازم بدت میاد و متنفر یه روز میفهمی روزی که این صدا زنده می که به هر قیمتی حال کنی خوش باشی منو تو مثل میخو سنگ بارو خوش باشی تو از افتر